أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. سانو بزرگوار، ما در بحث ارث زوج و زوجه بودیم. گفتیم خب ارث زوج مسئله نداره و او از کل ما ترک زوجه به اون بنزه نصیبش ارث خواهد بود، ولی در مورد زوجه مسئله وجود داشت، هم در این که آیا از همه چیز ارث میبره یا نه، که گفتیم فی الجمله فقهای شیعه متفقن که یک حرمانی داره این زن، حالا ولو از بخشی از ارث. و مطلب دیگری که بحثش رو داشتیم این بود که آیا مطلق زوج این حرمان رو خواهد پذیرفت یا نه، یا فقط زوجه غیر ذات ولد مشمول این حرمان میشه. خب بحث کردیم و شهید ثانی عبارت شهید اول رو فرمود و شهید اول که شهید ثانی هم فرمود، این هم بیان متأخرین از فقها و خیلی از فقها هاست، تفکیک قائل شدن بین ذات ولد و غیر ذات ولد و گفتن غیر ذات ولد اون کسی است که محروم میشه و حرمان داره و ذات ولد محروم نمیشه. بعد دیگه شهید آمد توی این مطلب که از چی حالا محروم میشه. بحث کردیم و گفتیم که اون کسی که محرومه، حالا چه غیر ذات ولد چه هر دو، حالا اینجا با مبنای شهید اول غیر ذات ولد، وقتی که محرومه از ارض مطلقاً محرومه، مطلقاً به معنای لا عیناً ولا قیمتاً، ارث نمیبره. از آلات که همون آلات بناء بود، و از بناء که همون آجر و خلاصه بلوک و مثلا سنگ هایی که در این بنا به کار رفته و اینها، گفتیم از عین اینها محرومه ولی از قیمتشون ارث میبره و تقویم میشه اون مال. تقویمش هم به این شکلی که باید اون دار رو، اون خانه رو، محل سکونت رو در حالی که هیئت استقرار بر اون ارز داره، خود اون رو بدون ارز حساب کنن قیمتش رو، یک کشتم یا یک چهارم بدن به این خانم. بعد یه بحثی کرد مرحوم شهید ثانی که آیا اشجار هم ملحق به خدمت شما که عرض بکنم ابنیه میشن یا نه، فهمود از عبارت شهید ثانی این برمیاد که ملحق نیستن و خود اشجار مستثناس از این مطلب و زن از عین اشجار هم ارث میبره، ولی ایشون فهمود که در عبارات دیگه شهید ثانی چنین فتوایی نداریم، لذا میشه حمل کرد ابنیه رو اینجا به الابنیت و الاشجار، همون کاری که شهید اول گفتم شهید ثانی قبلش، همون کاری که شهید اول با عبارت شیخ طوسی کرده. شهید ثانی آخر فهمید این حمل حمل باردیه، حمل بعیدیه، بهتر این کارو نکنیم و اصلا بهتره که این خود این روی قول تأسیس کنیم. اون چه قولیه؟ اونم اینی که زوجه ولو محروم باشه از ابنیه و ارض و آلات، از عین شجر محروم نیست، و ایشون خودش هم به همین قول مایل شد. فهمید روایات هم بیشتر داله بر همین مطلبه. خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی اینه که شهید ثانی میخواد بفرماد که آن چیزی که اسمشو گذاشتیم ابنیه، مختص خانه‌ای که انسان میخواد توش زندگی بکنه نیست، هر کدوم از بناهایی که برای زندگی بشر ساخته میشه میشن ابنیه. مثلا کسی استبلی ساخته، آغولی ساخته، نمیدونم یه انباری درست کرده، یه جایی رو برای ذخیره درست کرده، مثلا توی نگاه امروزی یه کارخانه‌ای درست کرده، همه اینها ابنیان که زن قیمتاً از اینها ارث میبره ولا عیناً، و از ارزششون هم ارث نمیبره مطلقاً. لذا ایشون میفهمد ابنیه عام از خانه است. ببینید، و ظاهر و عدم الفرق فی الابنیته بین ما اتخذ للسکنا و غیرها من المصالح، ظاهر اینه که فرقی نیست در صدق عنوان ابنیه بین اون چیزی که اتخاذ شده به عنوان یه محل سکونت، خونه و غیرها، و بین غیر این من المصالح. مصالح اینجا این مصالح خونه منظور نیست، مصالح معاش، مصالح زندگی، یعنی برای مصلحت‌های دیگری که توی زندگی انسان داره. میدونیم دیگه بناعات که فقط برای زندگی کردن که نیست که، حالا مصلحت‌ها رو میگه. کرها مثل آسیاب، بنا آسیابی درست کرده. میدونی قبلا مثلا این آسیاب کردن خودش یه حالت خونه مانندی داشت، بعد نمیدونم بله اگه آسیاب بزرگی میداشتن حتی چهارپاشون اون راهی دور میخورد، نمیدونم خیلی، یعنی یه بنایی بود برای خودش. ول حمام و مثل حمام و معصرت زیت و سمسمه و العنب، و اونجایی که محل آبگیری و محل خلاصه روغنگیری بود، از چی؟ از زیت، از زیتون، سمسم، سمسم اون دانه ای که ازش سرکه رو میگیرن، ول عنب و انگور، اونجایی که میخوان روغن انگور بگیرن، خلاصه عصر کنن انگور رو یا سمسم رو یا زیت رو. دیگه چی؟ ول استبل، مثل استبل، ول مراح. دوستان استبل محل خلاصه سکونت جناب اسبه، خب مراح آغله، آغل واقعا غیر از استبل دیگه. استبل یه چیزی برای اسب، آغل گاو و گوسفند و خدمت شما که عرض بکنم بله بز و اینها رو توی آغل نگه میدارن. همه اینها، این بناها همشون بنا حساب میشن. یعنی چی همه بنا حساب میشن؟ یعنی این که زن در اینها نمیتونه از اینشون ارث ببره. لشمول الابنیت لذالک کلهی، به خاطر اینکه عنوان ابنیه شامل تمام اینها می شود. و الم یدخل فی الربا المعبر به فی کثیر من الاخبار، ولو عنوان ربا که در بسیاری از اخبار از اون تعبیر شده، که جمع چیه ربا؟ لانه جمع و ربع و هو دار. ببینید دوستان که ربا جمع ربع به معنای دار، معنی خونه است دیگه، اون مطلقه فقط محل سکونته دیگه، استبلینا بهشون کسی نمیگه ربع. ما در روایات هرمان زوجه چندین عنوان داریم، دار داریم، ربع داریم، ارز داریم، بناء داریم، خدمت شما که عرض بکنم عناوین دیگه ای هم اینجا داریم، عناوین متعددی اینجا خدمت شما که عرض بکنم در این باب داریم. و همه اون عنوان ها در مورد هرمان زوجه بحث کردن. شهید ثانی میگه بله توی روایاتی که گفته ربع این چیزا داخل نمیشه. یعنی اگه فقط ما بودیم و روایات ربع، زن فقط از چی؟ از ابنیه دار محروم میشد، از این ابنیه دار، نه از استبل و معصره و حمام و رها و فلان اینها. اما چون که دسته دیگه از روایات داریم که اونها چی فرموده اونجا؟ که اونجا امام عنوان ابنیه رو به کار برده، و چون عنوان ابنیه به جهت اطلاق لفظی شامل همه اینها میشه، ما از اونم استفاده میکنیم. ببینید مثلا مثل روایت چی؟ مثلا روایت داریم از یزید صائغ از امام صادق سلام الله علیه، میفهمد سألته عن النساء، پرسیدم در مورد خانومها، هل یرثن من الارض، آیا از زمین ارث میبرن؟ قال لا، فرمود لا، ولكن يرث من الابنيه، ولی از ابنیه ارث میبرن. که حالا این ارث از ابنیه ارث قیمتیه، حالا طبق اون روایت. لذا اینجا چون که در این عنوان آمده، این ارث برای اینها ثابت هست، ولی بالقیمه لا بالعین. دقت کردید؟ پس دوستان ما توی این فروع فقهی، این توی باب نماز صلات مسافر هم هست، چندین جای دیگه اینو داریم، حتی تو باب غنا شاید بگیم چنین چیزی هست. معصوم با عناوین مختلف آمده در مورد مطلبی نکته فرموده، ما باید همه اون عناوین رو جمع کنیم به نتیجه برسیم. بعضی از این عناوین عامن، بعضی اخصن، بعضی مطلقن، بعضی مقیدن. بعد باید ببینیم آیا وقتی که کثرت عنوان داریم، مثل اینجا، آیا وقتی که یه بار امام میفرماد ربع، یه بار میفرماد ابنیه، من باید ابنیه رو تخصیص به ربع بزنم، بگم از اون روایت معلوم میشه منظور ابنیه هم ربعه، یا نه یه بار امام بر اساس سوال مثل اینجا سوالی که آمده از طرف از امام پرسیده، خب اصلا از ربع پرسید، امام در مورد ربع جواب داده، یه بار از ابنیه پرسید، امام در مورد ابنیه جواب داده. لذا امام موارد مختلفو داره میگه، شما نمیتونی تخصیص و تقیید اینجا انجام بدی. بله میتونی از مجموعه اینها مجموعه موارد و اون عنوان کلی رو به دست بیاری، شاید در بعضی از اوقات. لذا ما اینجا در باب ارث روایات با عناوین مختلف داریم برای حرمان زوجه. بعضی فقها هم سعی کردن توی بحثای در مورد ارث یه ضبطی اینجا انجام بدن، مثلا آقای سبحانی این کارو کرده، مثلا یه دسته در مورد این آمده، یه دسته روایت در مورد این آمده، یه دسته روایت در مورد این مطلب آمده. بعد اینجا دوستان دیگه خیلی کارم جدی میشه. اصلا یکی از مجموعه روایاتی که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم و آخر بفهمیم که آیا برای زوجه ذات ولد فقط اجازه ببخشید، برای زوجه غیر ذات ولد فقط حرمان وجود داره یا برای هر دوی اونها، همینه، همین مجموعه روایات. و ببینید وقتی که اطلاق زوجه توش میشه منظور چیه، آیا قید داریم اونجا یا نداریم. خب پس اینجا مرحوم شهید میفرماد درسته که این بناهایی که گفتیم ذیل عنوان ربع که در خیلی از روایات آمده نمیان، ولی ذیل عنوان ابنیه اینها میان. خیلی خوب، فرع بعدیمون چیه؟ بحث اینه که آقا اگه ذات ولد با غیر ذات ولد با هم جمع بشن، یک مردی از دنیا رفته، یه همسر ذات ولد داره که از او بچه‌ای داره، یه همسر غیر ذات ولد که از او بچه‌ای نداره، اینجا چه کار باید بکنه؟ خب اینجا اولا طبق فتوایی که شهید اول داده و شهید ثانی هم فعلا باش همراهه و بعدا هم میخواد خدشه کنه توش ولی آخر دیگه باش باز همراه میمونه، زوجه ذات ولد از ارث میبره ها، محروم نیست. لذا زوجه ذات ولد توی اون قسمتی که میخوان ارث رو تقسیم کنن شریک با هم است، توی یک هشتمش، چون دیگه فرض اینه که ذات ولد دیگه، توی یک هشتمش. بعدن که میان سراغ قیمت بنا، او باز در عین بنا ببینید اول ارزو تقسیم میکنن قیمتشو، حالا میان سراغ خونه، خب میخوان خونه رو تقسیم کنن، خونه رو هم عینشو باید تقسیم کنن دیگه، مثلا یک دوم میرسه به فلانی، یک هشتم میرسه به این خانم، بقیهش مثلا میرسه به ولد، به ولد میت مثلا میگن. حالا اگه پسر نداشته باشه اینجا طور دیگه، با همه بحثایی که تو فرض خوندیم، خب این یک هشتمی که به ایشون میرسه او یک هشتم این عین این خانه رو مالک میشه. خب اما یه نکته وجود داره، تو قیمت این خانه اون زن غیر ذات ولد شریکه، پس چیکار باید کنیم؟ اینجا شهید میفرماد که اینجا زن ذات ولد یک هشتمشو میبره از عین خانه و دیگه حس مدیون میشه به اون غیر ذات ولد. چی رو؟ قیمت این حسه اون غیر ذات ولد رو. مثلا چطوره؟ مثلا ببینید یه خونه ای داریم مثلا 80 میلیون میارزه، خب ما یک هشتم عین این خونه رو ها، نه قیمتشو، میدیم به کی؟ میدیم به زوجه ذات ولد، یک هشتم رو دادیم. خب اما میدونیم که اینجا تو قیمت این یک هشتم کی شریکه؟ بفرمایید کی؟ زوجه غیر ذات ولد. کلن دوستان ازواج درون یک هشتم خودشون با هم شریکن ها، اینطور نیست که کسی چهار تا زن داشته باشه چهار تا یک هشتم ببرن اون زن ها، یعنی یک دوم مال اونها ببرن، نه، یک کسی چهار تا زن داشته باشه و ولد نداشته باشه کل مال بشه مال اون خانم ها، نه، این یک چهارم یا یک هشتم مال کل این و بین خودشون تقسیم کنن. پس یک هشتم خانه‌ای که به این خانم ذات ولد میرسه خب مال اوه، اما در نصف این یک هشتم کی شریکه؟ در نصف قیمتش غیر ذات ولد. لذا این فرد مجبوره و اجبار شرعی وجود داره براش که قیمت بقیه، قیمت نصف یک هشتم رو بپردازه. مثلا اگر الان خونه 80 میلیونه یک هشتمش به این میرسه، این به این رسیده، لازم نیست بفروشه در حالت عادی، ولی اینجا تو این عینه که قیمتش 10 میلیونه 5 میلیون اون هووی ایشون شریکه با خودش، این برای 5 میلیونو بهش بده، حالا به ای نحوه کنه گردن ایشونه. اگر ذات ولد اینجا وجود نداشت گردن سایر ورثه بود که ای پولو بدن، ولی الان چون اینا با هم توی حس شریکن گردن این ذات ولد میفته. حالا ببینید ولو اجتمع ذات الولد والخالیت عنه، وقتی که ذات ولد با خالیت عنه، خالیت عنه این چی؟ یعنی کسی که خالی عن الولده، یعنی غیر ذات ولده، بچه نداره. فالاقوا اختصاص ذات الولد به سمن الارض اجمع. اقوا اینه که بگیم یک هشتم از زمین رو اجمع کلشو، دیگه تقسیم بین ذات ولد و غیر ذات ولد نمیشه. چرا؟ چون غیر ذات ولد محروم مطلق بود از زمین، کلشو میدیم به کی؟ بگو، به اون خانم ذات ولد. این یک هشتمش برای او شد. و چی؟ و سمن ما حرمت الاخرى من عینهی، یک هشتم از اون ابنیه و اون چیزایی که اون بناعاتی که اون خانم دیگه ازش محروم بودن باز میدیم به این، عینشو میدیم، ما عینشو میدیم به همین خانم ذات ولد. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ و اختصاصها به دفع القیمت دون سائر الورثه. این اختصاصها اختصاص به کی میخوره؟ و اختصاص و ذات الولد که چی؟ که دفع قیمت کنه به کی؟ به غیر ذات ولد دون سائر الورثه. یعنی الان این وظیفه و تکلیف گردن ذات ولده که اون حصه قیمتی غیر ذات ولد رو بهش بپردازه. چرا؟ دلیلش اینجا شهید میفرماد لأن سهم زوجیت منحصرون فیه ما، چون سهم زوجیت از ما ترک میت منحصره در این دوتاست، دوتا خانم. خب فاذا حرمت احداهما من بعضه اختص بالاخرى، وقتی که یکیشون از بعضی از این ارث محروم شد اون بعض مختص دیگری میشه، که در مورد ارض همینطور شد، در مورد عین زمین هم همینطور شد، عین بنا هم همینطور شد. خب پس وقتی که مال اوه، مثل اینه که الان عین رو دادیم به کی؟ عین یک هشتم این بنا رو دادیم به این خانم ذات ولد. از اون طرف اون خانم غیر ذات ولد هم چی میخوام؟ میگه پول منو بدید از قیمت. پول او چقدره؟ او شریک در همین یک هشتم عینیه که الان مالکش ذات ولده. این ذات ولد باید پول نصف این یک هشتم رو بده به کی؟ به غیر ذات ولد. یعنی در واقع اینجا غیر ذات ولد طرف حسابش ذات ولده، چون پولی که میخواد تو ملکیت ذات ولده و ذات ولد باید با دادن این پول دیگه خودشو از عهده این دین خارج بکنه. خب و ان دفع القیمت علی وجه القهر للاختیار، اینجا مجبر میشه به دفع قیمت ها تو باب ارث. شما حالا این دفع قیمت چه حالا مال ذات ولد غیر ذات ولد بشه، سایر ورثه به غیر ذات ولد مجبور میشوند که دفع قیمت رو بدن، یعنی باید قیمت او رو بپردازن. چرا؟ چون این زن دیگه به واسطه این مدلی از تقسیم ارث که گفتیم شریک این، در واقع طلبکار از اینها می شود و باید به او بپردازن. لذا و این دفع القیمت علی وجه القهر، که حالا البته این تیکش مال ذات ولدها، ذات ولد بدهکار به او میشه، قهرن پولی از اون نگرفت، قهرن بدهکارش میشه. فهو کدین، این خدمت شما که عرض کنم چیزی که غیر ذات ولد از ورثه میخواد یا از ذات ولد میخواد مثل دینه. توی دین هم همینطور بود دیگه، در ما ترک دین رو بعد اول جدا میکردن میدادن و بعدا میرفتن سراغ ارث، و این لازم بود که اتفاق بیفته. لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین و عدمه، فرقی نمیکنه که آیا وارث خودش اون عینی که دین بهش تعلق گرفته رو بده یا این کار رو نکنه. ولا بین امتناعه من القیمت و عدمه، و یا اینکه امتناع کنه از دادن قیمت یا امتناع نکنه. کل اینا یعنی چی؟ یعنی فیبقا فی ذمته، یعنی اگر امتناع بکند یا اگر اون عین رو مسترد نکنه در مسئله دین، و تو این مسئله اگه قیمت رو رد نکنه، این بر ذمه‌اش باقی میمونه. تا کی؟ تا زمانی که حاکم شرعی پیدا بشود زورش برسه بتونه از این بگیره، این طور برگردنشه. الا ایوم کنن حاکم و اجباره، تا اگر تا اون زمانی که خدمت شما که عرض بکنم برای حاکمی ممکن شود اجبار این آقا الا اداعها، که بیاد ادا کنه این قیمت رو. اینطوری مثلا میفهمید که اگر الهی تمکن الحاکم من اجباری هم باز خوب بود، یعنی حاکمی بشود باشد اونجا، بستیت پیدا بکنه، متمکن بشه برای اجبار این فرد الا اداها که اون قیمت رو بپردازه، اول بی و علیه قهرن، یا این که نه مجبورش کنه که اگر قیمت رو نمیپردازه خدمت شما که عرض کنم علیه بر اون فرد جبر کند بی را که از ما حسل اون بی قیمت رو بپردازه به کی؟ به اون کسی که اینجا طلبکار از ورسه. قهرن اینجا دیگه بی قهریه ها، حاکم مجبورش میکنه، اختیار رو هم دیگه شرط نیست. قبلا هم داشتید دوستان، اینو قبلا هم داشتید که در یه جاهایی حاکم مجبور به بی میکنه او کسی که مدیون هست رو، که غیرهی من الممتنعین، مثل بقیه کسانی که امتناع میکنن از پرداخت دینشون، من اداء الحق، اونها هم حاکم باید مجبورشون کنه که این کار رو انجام بده. حالا دوستان حاکم نداشته باشیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم ها؟ و همه این احکام تو آسمونا پرواز نمی کنن دیگه، آمدیم و کسی نخواست این کار رو بکنه. بله شاید کسی بگه خونت یه حکومتی داره زندگی میکنه دیگه، اون حکومته هو حکومت آمده مثلا قوانین ارثش بر اساس اسلام نبود که معمولا هم اینطوریه. اگه کسی خواست آقا حق اسلامیش رو بگیره چی کار باید بکنه؟ ها؟ چی کار باید بکنه؟ بدون حاکم میشه احکام معاملاتی رو اصلا سامان داد؟ بدون اینکه شما حاکم، این همه شما دوستان خوندید تو بحث طلاق، تو بحث دین، تو بحث بیع، این همه تا اینجای فقهتون که آمدید آخرش یرجع الی الحاکم الشرعی یا یجبره الحاکم، اجبار میکنه او رو. خب کی؟ کدوم حاکم؟ حاکمی که قلم و کاغذ دستشه یا حاکمی که قدرت دستشه؟ قدرت دستش نماشه چطوری میخواد کسی رو اجبار بکنه؟ یکی دوتا نیستا، اصلا ضمانت اجرایی کل چیزایی که میخوایم بخونیم حاکمه. وگرنه شاید یه پسر بزرگی پیدا شد و زد پس گردن همه یه ورثه گفت برید پیکارتون، هرچی بابام داره مال منه، خداحافظ. خب چه کار میخواد بکنید؟ چیکار میخواد بکنید؟ لابد من احکام اسلامی از حاکم، از حکومت. بله حکومت دو نوعی، یکی حکومت سکولار یکی حکومت اسلامیه. حالا تعجب اینه که کسی قائل به فقه اسلامی باشه و حکومت سکولار، چطوری اینا رو میخوای با هم دیگه جمع کنی؟ این همه احکام اسلام هم. بعد کدوم حاکم میتونه کسی رو مجبور کنه به فروش مالی که مال خودشه؟ چطوری میخواد این کارو بکنه بدون اینکه بستید و قدرت داشته باشه؟ ولو تعذر ذلک کله، اگه همه اینها متعذر شد یعنی ناممکن شد، بقیه فی ذمته، این دین در بر ذمه وارث باقی میمونه، الی یمکن للزوجت تخلیصه، تا زمانی که زوجه این قدرت رو پیدا بکنه که این حقش رو بگیره، ولو مقاستن، ولو این حق رو به تقاص بگیره ها، یعنی یکی از اموال اونو برداره برای خودش، یعنی تا اینجا دیگه، دیگه آخرین راه دیگه، حاکم نتونست رو مجبور بکنه، امکان این که او هم بخواد مال رو بده نبود، این کار انجام نداد، آخر کار مقاسه است، یعنی از یک مالی که از اون مالک دستشه دیگه این استفاده بکنه و او رو بفروشه و قیمت خودش رو بگیره، که حالا خود تقاص ابعادی داره توی فقه ها. حالا افل جمله اینجا داشته باشیدش، مقاسه میکنه، سواء فی ذلک الحسه و غیرها، فرقی نمیکنه توی مقاسه چه حسه رو طلب داشته باشه، یعنی اون تیکه قیمتیشو، چه غیرها، شاید بقیه اموال ارثیشو بهش نداده باشن، این زنه از این سیر اعیان هم ارث میبرد، خب ندادن، تو اونجا هم باز مقاسه ممکنه. و جاریه که الان عرض کردم این خود مقاسه خودش یک بحثی دارد سر جاش. خیلی خوب، پس دوستان اینطوری شد که اگر ذات ولد و غیر ذات ولد با هم جمع بشن، ذات ولده که کلن ارث میبره از یک هشتم، اون تیکه مشترک با غیر ذات ولد که ابنیه است و آلاته، اینش و ذات ولد ارث میبره، بدهکار غیر ذات ولد میشه تو قیمت نصف اون این. بدهکار غیر ذات ولد میشه و باید و این بدهکاریش هم قهری اتفاق میفته، قهری اتفاق میفته و باید بپردازه. اگر نپرداخت حاکم رو مجبور میکنه، مجبور به بیع میکنه، یا در نهایت اگر همه اینا ممکن نشد، اون کسی که دائن هست و اون کسی که طلبکار هست میتونه ولو بالمقاصه مال خودش رو پس بگیره. خب ای تا اینجا. شهید ثانی در ادامه یه استدراکی میکنه از کل بحث نسبت به اون فرقی که بین ذات ولد و غیر ذات ولد گذاشتیم. خب ایشون حالا جالبه میفرماد بله، شهید ثانی فرمود که این و بعضی از فقهای متأخرین که این مخصوص ذات ولده، درست شد؟ مخصوص ذات ولد. شهید میفرماد انصاف اینه که نصوصی که اینجا داریم و روایاتی که اینجا داریم با اینکه خیلی زیادن، دلالت بر این تفاوت بین ذات ولد و غیر ذات ولد نداره، دلالت بر این نداره. دارم میکنیم و مدلولشون چیه؟ اینه که حرمان زوجه، چه ذات ولد چه غیر ذات ولد، هر دو مشترکه و زوجه مطلقاً محروم از عرض، مطلقاً لا عیناً ولا قیمتاً، و از ابنیه عیناً محروم از این هاست. فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نمی کنه. یه جمعی از اصحاب هم قائل به اینن، مخصوصاً قدما. دیگه جلسه اولیاتونه دیگه، از شیخ مفید گفتیم، سید مرتضی، خود ابوالصلاح ابن ادریس، اینا همه قولش، حتی شیخ طوسی هم اینور یه قول داشت. بعدیشون میفرماد یه تعلیلی آمدن گفتن در روایت وارد شده. اون تعلیل هم چیه؟ که مثلا چرا ما داریم زن رو محروم میکنیم؟ اونم اینه که یه وقت چون زن امکان ازدواج بعد از این مرد داره، یه وقت کسی رو از غیر نیاره مسلطه بر اموال این ورثه کنه. خب این ورثه هم مال یه فامیلن، یه خونه با هم دارن، خب زن هم تو شریکه. یه دفعه زن میره و ازدواج میکنه و یه کس غیری رو دوباره میاره اون رو مسلط میکنه بر این مال. یعنی اونها با کسی شریک میشن که رحم خودشون نیست. این رو به عنوان دلیل اینجا گفتن که حالا بعضی میگن این دلیل این حکم صرفا حکمت، که شهید ثانی فهم خواهی دلیل در هر دو جاریه. ذات ولد هم میتونه بره ازدواج بکنه، درسته احتمالش کمتره، ولی اون هم میتونه بره ازدواج کنه، کما اینکه خیلی وقتا این کارو میکنن. لذا اون قولی که داره فرق ایجاد میکنه بین ذات ولد و غیر ذات ولد خیلی قوی نیست فعلا. حالا شاید برمیگرده ها، میگه بر قوی آخر کار. ببینید دیتی کرو و علم ان النصوص مع کثرتها فی هذا الباب، روایاتی که در این باب داریم با اینکه زیاده، خالیتون عن الفرق بین الزوجتین. دوستان ببینید سر چه چیزایی بحث هست. مثلا شما فرض کنید چون علامه هلی یه طرفه و شهید اول شما یه طرفی، این نشون میده به این سادگی نیست استنباط بین زوجتین. بل تدل، بلکه اون نصوص تدل علی اشتراک هما فی الحرمان، بلکه اون نصوص دلالت بر اشتراک کی و کی، زوجه غیر ذات ولد و زوجه ذات ولد در حرمان میکنن. و علیه جماعت و من الاصحاب، قبلا گفتیم دیگه، مفید در مقنعه بود و چند ابوالصلاح بود و بله سید مرتضی بود و قبلا گفتیم جمعی از اصحابم به این قائلن. و تعلیل الوارد فیها لهو، و تعلیلی که وارد شده در این نصوص لهو لین هرمان، برای این هرمان چیه؟ و هو الخوف من ادخال المرأة علی الورثة ما یکرهون، و اونم ترس از اینه که وقتی این زنه بره کسی رو داخل کنه بر این ورثه که اینا خوششون نمیاد ازش، یه کس غریبه یه دیگه میشه شوهر این زنه بعدن. ایشون میفهمد این تعلیل شامل لهما ایزن، میگه فقط داره ذات ولده، برای غیر ذات ولده مگه؟ نه، برای ذات ولدم ممکن شد بره ازدواج بکنه. و ان کان فی الخالیه من الولد اقوا، بله ولو در خالی از ولد این مطلب قوی تره، اقواست، یعنی این احتمال خطر تو غیر ذات ولد بیشتر، ولی اصلش در هر دو جاری و مشترک. خب و وجه و فرق المصنفه و غیره بینهما، این که مصنف آمده، مصنف و غیر مصنف آمدن فرق گذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد، فی روایت ابن عوینه. ایشون میفهمه دلیلی که اینها آمدن فرق گذاشتن چیه. ما یه روایت داریم از ابن عوینه که توی این روایت ابن عوینه چی گفته شده؟ این تفکیکی گفته شده. دقت کردید؟ توی این روایت از ابن عوینه این تفکیکی گفته شده. بله. خب ایشون میگه اینا با این تفکیکی خواستن اون مجموعه روایاتی که عام بودن، یعنی شامل مطلق زوج بودن، عموم زوج ببخشید زوجه بودن، اینو می‌خواستن با روایت چی؟ با روایت ابن عوینه تخصیص بزنن. درست شد؟ مدلول اون روایت هم چیه؟ اونجا گفته است که، فرموده است که اذا کان لهن ولدون اعطینا من الربا. اگر این زن ولد داشت، سری ولد و غیر ولد، ببینید دوستان، اگه ولد داشت من الربا به او بدید، دیگه محرومش نکنید از ربا، ارث میبره، عینش رو ارث میبره. خب حالا مشکل این روایت چیه؟ ایشون میفهمد وحیه مقتوعتون، این روایتی که مقتوع است، تقصر و ان تخصیص تلک الاخبار الکثیره، این نمیتونه مقابل اون اخبار کثیری که دوستان اخبار کثیر چیان بگو. بالا فرمود ان نصوص خالیتون، چی؟ ان الفرق بین الزوجتین، او اخباری که عمومی ان درش تفکیکی بین دو تا زوج نشده، و او اخبار و فیها از صحیح و الحسن، هم روایت صحیح اونجا داریم هم روایت حسن داریم، یعنی تمام طبقات عدل امامی ان، یا که صحیح باشه، یا تمام طبقات عدل امامی ان، حسن، روایت حسن، و فقط برای بعضی از رواتی که توی این مسیر وجود دارن تصریح به ثقتون نشده، ولو ازشون هم مدح و ستایششون شده، هر دو روایت درستن، مشکل سندی ندارن. از اون ور شما روایت حسن و صحیح داری در چی؟ در عمومیت و عدم الفرق. از این ور شما روایت مقتوعه ابن عوینه رو دارید، خب نمیتونه رو تخصیص بزنه. دوستان مقتوعه یعنی چی؟ حالا اینم جالبه، بعضی از روایات راوی اونو میگه ولی نسبتش نمیده به امام، فرد داره میگه نسبت نمیده به امام، این قطع داره از این که به امام نسبت داده شد، نسبت داده بشه، قطع یعنی بریدگی، یا نه قطع معنی یقین. مثلا همین روایت دوستان من براتون بخونم، این توی جلد 26 وسائل شیعه جدید هست، صفحه 213. ببینید روایت اینطوریه، روایت شماره 32854، و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، که محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی، خیلی هم از اجلاء و بزرگان، از ابن ابی عمیر هم نقل کرده روایت، حالا همینجا هم در سند ابن ابی عمیر هست، ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان ابن عوینه. خب مسئله چیه؟ دیگه اسم امام صادق امام باقر توش نیست، تموم شد، ان ابن عوینه چی فرموده؟ فنزا اذا کان لهن ولدن اعطینا من الربا، در مورد زنها اگر کان لهن ولدن اعطینا من الربا، تمام شد. خب گیر ما چیه؟ خب نگفته امام صادق فرموده، متصلش نکرده به امام باقر، ان ابن عوینه، آقا این آقای ابن ابی عمیر از ابن عوینه شنیده که ابن عوینه چی میگه؟ ابن عوینه دیگه نگفته قال الصادق، بلکه چی فرموده؟ گفته فنسا اذا کان لهن ولدن اعطینا من الربا، خب میشه مقتوعه. شاید میفهمه شما خود مقتوعه رو جلو صحیح و حسنه بذارید. اینجا دوستان نکاتی وجود داره، باز اینجا یه عده این توقف کردن، حالا خود شهید هم یه توقف پایین داره، حالا میبینیم. اونم اینه که ابن عوینه از اجلاء از رواته، از بزرگان از رواته، و خدمت شما که عرض بکنم از اصحاب بوده قطعا، از اصحاب بوده قطعا، و این آدم آدمی نبوده که بخواد از پیش خودش یک فتوای اختراع کنه و بده. دقت میکنید؟ از اصحاب امام صادق ایشون سلام الله علیه، از اصحاب امام کاظم هم هست. اینطور نیست که یه دفعه نه مثلا یه گوشه نشسته از خودش فتوایی بده. اصلا این جز به لسان امام باقر امام صادق حرف نمیزنه. ما حتی تا دوران قرن چهارمون کتاب‌های فقهیمون کتاب روایی بودن، روایت رو می‌آورده جای مسئله فقهی، چه برسه به ایشون. لذا بعضی معتقدن که مقطوعات ابن عزینه مانند چی هن؟ مثل مرسلات ابن ابی عمیر هن. یعنی ابن ابی عمیر اگر ارسله الی الصادق علیه السلام، مثل شیخ صدوق هم، بله بعضی هم معتقدن که مرسل شیخ صدوق علیه قال الصادق تمامه دیگه دوستان، بعضی اینطوری قائلن ولو سند و نگه ها، بگه قال الصادق تموم شد، اینقدر مهمه و او اعتبار میسنجیده و میفهمیده روایت رو و ما مشکل سندی دیگه نداریم. اینجا ابن ابی عمیر هم بعضی ها به این قائلن که اگه مقطوعی داره داره نقل میکنه، اصلا چیزی جز از حرف امام صادق امام کاظم نمیزنه، لذا صلاحیت پیدا میکنه این روایت ابن عزینه. برای چی؟ برای تخصیص اون عمومات. اون عمومات هم که آبی از تخصیص نبودن، که مطلق زوج آورده بود، زوجه رو آورده بودن، این روایت میتونه مخصص اونها بشه. خب حالا شهید اینجا اینو نمیپذیرد، میگه ببینید نصوص که خالی از فرقه، اون تعلیلی هم که ذیل نصوص آمده برای هر دو مشترکه، اون وجه فرقی هم که شهید ثانی و بقیه بهش قائل شدن به خاطر روایت ابن عزینه است که مقطوع است، پس کلشو بذار کنار. پس تا اینجا به چی میرسیم؟ به این که قول این که بگیم مطلق زوج محروم است اقواست. دقت کردید؟ حالا بریم یه تیکه بعد. تا اینجا شهید ترمزشو کشیده، میفهمید بعد بگیم مطلق زوج محرومه، با این الای که اینجا میخونه دوباره برمیگرده. حالا اینو تو مکاسب خیلی این مدل رو زیاد دارید، الا همه اینا رو گفتیم ما، الا یه مشکلی داریم که ما رو باز برمیگردونه به قول فرق. اون مشکل ما چیه؟ خیلی جالبه اینو ببینید. الا ان فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیت ارث، آیت ارث زوجه. دوستان آیه ارث زوجه چی بود؟ همون آیه 12 سوره نساء، ولکم نصف ما، نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع ولهن الربع مما ترکتم، لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن. خب ای چی میگه اینجا شهید ثانی؟ جالبه، ایشون میفرماد که همه اینا درست، اما اگه قائل به قول فرق بشیم، یعنی فرق بذاریم بین ذات ولد و غیر ذات ولد، این باعث تقلیل تخصیص در آیه میشه. دوستان تقلیل تخصیص یعنی چی؟ یعنی کثرت تخصیص رو میاره پایین. ببینید دوستان، تخصیص کلن مقابله با ظهور اولی آیه است دیگه. ظهور اولی آیه در عمومه، ظهور اولی فلان خبر در عمومه، تخصیص یعنی مقابله کردن با ظهور اون خبر یا اون آیه. خب اصلم که چی؟ اصل اصالت العمومه دیگه. تخصیص میاد خلاف اصل به ما خلاصه عمل میکنه، لذا این تخصیصه رو ما یه قولی که میخوایم انتخاب بکنیم باید مواظب باشیم که تا ممکنه کمتر قرآن تخصیص بخوره یا اون خبر، مگر احراز تخصیص کنیم. دقت کنید، مگر احراز تخصیص روی حرفی نیست. اما یه قولی داریم انتخاب میکنیم، این قول زمانی بهتره که تخصیص کمتری نسبت به اون خبر عمومی ما زده باشه. و اگه ما از یه طرف یه خبر عام داریم، از یه طرف قرآن داریم به نحو عموم، اگر اون قول ما تخصیص بیشتری به قرآن وارد میکنه تا خبر، این قول مرجوحه. اگه این قول ما تخصیص بیشتری به خبر وارد میکنه تا قرآن، این قول بهتره. یعنی کثرت تخصیص در اخبار و در روایات احون است تا کثرت تخصیص در قرآن. از اینجا شهید چی میفهمد؟ حالا چطور کثرت تخصیص از این آیه در میاریم؟ دوستان ببینید، این آیه فرموده که لهن ربع مما ترکتم. آقا از اون چیزی که ترک میکنه، این از هر چیزی که ما ترک توی میته، آقای میت، از همش کی ارث میبره؟ لهن زوجت، زوج، تمام زوجت، نفرموده ذات ولد یا غیر ذات ولد. خب ایشون میفرماد اگر ما بخوایم قائل به هرمان بشویم، خدمت شما که عرض بکنم و بخوایم مطلق هرمان رو برای زوج قائل بشیم، تخصیص کمتری در آیه زدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم غیر ذات ولده که ارث نمیبره، چون آیه میگفت چی؟ آیه میگفت آقا از کل ما ترک، ببینید فا انکان لکم ولدون فلهون نفرمون، از کل ما ترک زوجه مطلقا ارث میبره. اگه شما مطلق زوجه رو بخوای اینجا استثناء کنی، دقت میکنید، اون وقت مطلق زوجه یعنی چه زوجه ذات ولد، چه غیر ذات ولد تخصیص میخورن از اطلاق ما ترک. یعنی کل ماترک هم برای زوجه ذات ولد هم زوجه غیر ذات ولد دیگه شام محسوب نمی شود و مطلق نیست، بلکه باید تخصیص بزنیم و بگیم منظور از ماترک منظور ابنیه و بنا است که شما ازش ارث میبرید، اونم قیمتن. اما اگه فقط بگیم غیر ذات ولد، یه دسته رو خارج کردیم از این بحث. یعنی این ماترکتم برای ذات ولد به همون حالت اطلاق خودش باقی میمونه، دقت کردید، و کل ماترک رو اون ذات ولد میبره، فقط برای غیر ذات ولدی که این ماترکتم از حالت اطلاقش و عمومیتش خارج میشه، دقت کردید. پس شهید میفرماد که الا ان فی الفرقه، با قول فرق یعنی تفاوت قائل شدن بین ذات ولد و غیر ذات ولد، تقلیلا لتخصیص آیت ارث زوجه، این باعث میشه که چی؟ این کمتر کنه تخصیص از آیه رو، موارد کمتری رو از آیه خارج کنه. دیگه چیه؟ دیگه چی پای ما رو میلغزونه؟ مع وقوع شبهت به موضوع که رفی عموم الاخبار. مشکل بعدیمون چیه؟ درسته ابن عزینه رو بالا رد کرد، میشه بوده شهیدم مقاومت نمیتونه بکنه در مقابل روایت ابن عزینه، اما واقعا اون روایت ابن عزینه یه شکی برا ما، به ما ذکر این روایت ابن عزینه یه شکی برا ما در عموم اخبار ایجاد میکنه. لذا فلعلهو یعنی قائل شدن به قول فرق و تقلیل تخصیص آیات قرآن اولا من تقلیل تخصیص الاخبار. چون مقابلمون چیه دوستان؟ اگه بخوایم مطلق رو بپذیریم، قول فرق رو نپذیریم، باید اخبار رو تخصیص بزنیم، دقت کردید؟ اخبارم عمومیت داره. اگه بخوایم مطلق زوجه رو خدمت شما که عرض بکنم در اون اخبار تخصیص بزنیم نسبت به ماترک، تخصیص بیشتری مرتکب شدیم دیگه. این تخصیص بیشتری که مرتکب شدیم خدمت شما که عرض بکنم، ببخشید، اگر بخوایم قائل به فرق بشیم، چون اونجا گفته بود که مطلق زوجه خدمت شما که عرض کنم هرمان داره، اگه ما بگیم نه، اون آیات اون عمومات تخصیص خوردن به یه روایتی که میگه نه آقا ذات ولد گیرش میاد، لذا اون روایات عمومی ما تخصیص میخورد به این حالت، درش تخصیص به وجود میاد. ایشون میگه تقلیل تخصیص در قرآن بهتر از اینه که بخوام بریم سراغ تقلیل تخصیص در روایت و بگیم نه، اون روایت چون عمومیت داره بذار به عمومیتش دست نزنیم، همون مطلق هرمان مطلق زوجه رو محروم بدانیم، چون قرآن به هر حال تخصیص خوردنش سخت‌تره تو این نگاهی که شهید میخواد بفرماد. مضافاً الی ذهاب الاکثر الی، مضافاً به این که عموم اصحاب هم قائل به همین قول فرق شدن. پس دوستان من چند تا پله بگم. پس شیخ اول رفت گفت وعلم ان النصوص واقعا خالیتون عن الفرق، نصوص دلالت بر اطلاق دارن. اون ذیلش هم که آمده خیلی از اصحابم قائل به اطلاق شدن، این رفتن گفتن مطلق زوجه ارث محروم می شود از عرض و اقار و فلان اینا، حالا اینن یا قیمتن. اون تعلیلی هم که تو روایت آمده، ذیل روایت آمده، شامل هم زوجه ذات ولد میشه هم غیر ذات ولد. خب اون روایتی هم که امثال شهید بهش تمسک کردن برای تخصیص عموم روایات که روایت ابن عزینه است، او هم که ما اعتبارش رو قبول نداریم چون مقطوع است، نمیتونه در مقابل حسن و صحیح بیست. این تا اینجا. اما یه دفعه فهمود الا اگر ما بخوایم قائل به اطلاق بشیم، تخصیص زیادتری در قرآن داریم به وجود میاریم، چون ما ترکتم در قرآن برای زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد برای هر دو مطلق بوده، یعنی هر چی که زوج به جا بگذاره شما درش شریکید، ارث میبرید. خب اگه ذات غیر ذات ولد رو خارج کنیم یکم تخصیص دادیم، اگه همه رو خارج کنیم بیشتر تخصیص دادیم آیه قرآن رو. لذا باید تقلیل بدیم تخصیص رو در آیه قرآن. بله در اون روایات تخصیص رو افزایش بدیم، اشکال نداره. وقتی که دائر مدار امر ما بین کثرت تخصیص در آیه یا کثرت تخصیص در روایت، ما کثرت تخصیص در روایت رو میپذیریم. مضافاً که چی؟ که ما با توجه به روایت ابن عزینه اصلا شک برامون به وجود اومد و مشکل دار شدیم و اکثر هم رفتن قائل به اطلاق شدن. خب دوستان چند تا نکته عرض بکنیم. ببین این آیه قرآن فقط ما ترکتمش نیست که تخصیص میخوره، بلکه شما اگه قائل به فرق بشید لهنه هم تخصیص شاید بخوره، چون لهنه یعنی مطلق زوجه. بعد ببینید کدومشو میخوای تخصیص بزنی. دقت میکنید؟ شاید کسی بگه آقا من قائل به اطلاق هم بشم باید تخصیص بزنم آیه رو. چرا؟ چون ما ترکتم. او وقت میشه ما ترکتمی که منظور عرض نیست. ولی تو هم که قائل به فرق شدی تو هم باید تخصیص بزنی. چرا؟ چون باید تو لهنه رو تخصیص بزنی. آخر هر دومون باید تخصیص بزنیم روایت رو. لهنه یعنی چی؟ یعنی شما بگی این حکمی که اینجا در قرآن اینطوری آمده برای ذات ولده، نه برای غیر ذات ولد. حالا اینجا شهید یه پاسخی شاید بده، اونم اینطوری که نه این حکم برای ذات ولده، غیر ذات ولده تخصیص میخوره به ما ترکتم در هر دو حالت، نه به لهنه. و تخصیص ما ترکتم در حالت فرق کمتر از حالت اطلاق. اینو شهید میتونه بفرماد. از اون ور شما فهمودین ما از ذهاب الاکثر. آخه خود شما گفتی قدما اون قول رو انتخاب کردن، اطلاق رو انتخاب کردن. ذهاب اکثر، اکثر متأخرینه توی بیان خود شما. به چی؟ به قول به فرق. آیا قول متأخرین اینقدر قدرت دارد که ما رو مایل بکنه در بحث فتوا یا نه؟ دیگه خیلی وقتمون گذشت. این دوستان مهمه. شهید برای قول ذهاب اکثری درست کرد که اکثریت توش قول متأخرینه. بعدا از شیخ انصاری هم اینو میبینیم. آیا قول متأخرین در فتوا مؤثره در شهرت فتوایی و فتوا دادن ما یا نه؟ اینو باید سر جاش بحث کنیم. و فی المسئله اقوال آخر، در مسئله قول های دیگه هم هست و مباحث و طویله، مباحث خیلی مفصل است که حققناها فی رسالت مفرده. شهید یه مجموعه رسائل داره دوستان، دو جلده. جلد اولش رساله 16 همین مطلبه، رساله ارث زوجه که تشتمل علی فواید مهمه. رساله نوشتیم مطالب خوبی توشه. فمن اراد تحقیق الحال فلیقف علیها، هر کسی که میخواد بیشتر بفهمه بره به اون رساله مراجعه کنه. ان شاء الله ادامهش رو فردا بیان خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.